اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلام خدا بر محمد مصطفی و خاندان مطهر و پاکشون و سلام خدا بر فاطمه سلام الله علیها بزعه مطهره رسول گرامی اسلام. سلام خدا به شما مردم خوب و بیننده های عزیز شبکه قرآن و معارف سیما. امروز و امشب دلم میخواد که عرض سلام ویژه ای کنم به حضور و به عرصه همه مادران عزیز، به خصوص مادران شهدا، که دوست دارم یاد خدای این قسمت رو در این ایام نورانی و عزیز تقدیم کنیم، به حضور و پیشکش کنیم به مادران شهدای عزیزمون. خوش آمدید به یاد خدا. با افتخار خدا رو شکر میکنم که باز همین توفیق رو داریم در خدمت شما شرفیاب باشیم. حاجای حاج علی اکبری عزیز، سلام علیکم، ایام مبارک باشه، خوش آمدید.
متشکرم، سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همکاران عزیز و بینندگان گرامیمون. امیدوارم که در این فضای بهاری و روزهای با تراوت و مصفای بهار، دلهای همه عزیزانمون به یاد حضرت زهرا و به نام اون بزرگوار معطر و مملو از نور ایمان و محبت باشه انشاءالله الرحمن. من هم مثل شما به همه عزیزانمون و همراه با همه به محضر مقدس مولامون حضرت بقیت الله الاعظم اجل الله تعالی فرجه و شریف و علیه الصلاه و السلام عرض تبریک دارم و یاد امام راحل عزیزمون رو هم گرامی می‌داریم که تجلی ناب کوثر در زمان ما بود. امیدواریم خدای متعال روح مطهرشون و همه یاران شهیدشون رو با حضرت زهرا سلام الله علیها محشور کنه. امیدواریم بینندگان عزیزمون که برنامه رو میشنوند میبینن در عرض ارادت به مادران گرامیشون و همسران عزیزشون موفق شده باشن. بالاخره بهانه خوبی است، اون که همیشگی است، اون عرض ارادت همیشگی است. هر روز برای انسان مؤمن روز مادره و هر روز برای انسان مؤمن روز همسره، فرقی نمی کنه. برای همیشه برای انسان مؤمن روز زنه. اینجوری نیست که مثلا یه روزهای خاصی و هفته خاصی مون تا خب حالا بهانه‌ای و چه بهانه خوبی فراهم شده برای یک توجه ویژه از این منظر. به هر حال ما هم مثل همه به محضر همه مادران گرامی، به ویژه مادران شهید، عرض ارادت داریم. به مادران خودمون عرض دستبوسی و ارادت داریم، بنده جناب عالی و همه، و به همسران گرامی که خانه ها رو مملو از نور ایمان و یاد خدای متعال نگه می‌دارن و پاکیزه از هر عیبی و همت دارن در تربیت فرزندانی شایسته و فاطمه پسند انشاءالله سلام الله علیه. هر حال بر همه مبارک باشه، روز خوبی بوده. این جمله آخر رو هم در این مطلع عرض کنم که شاید کمتر روزی در روزهای سال به پای روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها برای برقراری ارتباط با خدای متعال میرسه. بهترین روز برای دعا، بهترین روز برای جلب عنایت خاص الهی، برای رفع حجاب ها و رفع کدورت های باطنی، همین روز ولادت با سعادت حضرت. امیدواریم خدای متعال هم برای آحاد مؤمنین فرج و گشایش معنوی داشته باشه، هم برای نظام ما که نظام فاطمی و علویه، و هم برای وجود اقدس حضرت بقیت الله الاعظم که فرج اون حضرت فرج همه است، انشاءالله گشایش باشه و برای همه عزیزان روزهای خوبتر و بهتری پیش رو باشه انشاءالله رحمه.
انشاءالله باز هم عرض تعظیم میکنیم به حضور همه مادران ارجمند و عرض تبریک هم داریم. روزی که مقارن هست با روز میلاد رهبر عزیزمون و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی که هرچی برکت داریم سر این سفره مدیون امام روح الله هستیم. انشاءالله که روحشون پر از برکات الهی باشه و سر سفره الهی متنعم باشن به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. محضر حاجی حاج علی اکبری عزیز که میرسیم یاد رساله حقوق امام سجاد میفتیم. چقدر خوبه که مردم با دیدن شما یاد مطالبی از امام سجاد علیه السلام، صحیفه سجادیه. سالهای قبل هم شما در رسانه و صحیفه مأنوس بودید و ماه رمضان سر سفره درس صحیفه می نشستیم با حضور شما. الان الحمدلله چند ماهی است که خدمت شما هستیم. رساله حقوق امام سجاد رسیدیم به حق اعضا و از حق اعضا رسیدیم به حق شنیدن. دو سه تا کلمه خیلی مهم من با اجازتون عرض میکنم جهت یادآوری. فرمودید که اسقا با کسر ابتدا و با صاد و غین یعنی شنیدن توأم با رضایت. شما عمدی داشتید بر تأکید بر این موضوع و اینکه امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند که السامع و شریک القائل، شنونده شریک با گوینده است، چه در غیبت چه در کار خیر و خوب. و فرمودید که ما همواره به فیلتر و پایش و محافظت نیاز داریم و این محافظت رو فرمودید به دو صورت میشه. بعضی وقتا با مطرح کردن حرفهای دیگری، حرفهای مفیدی که فضا عوض شه، و یا یک وقتی که این امکان دیگه وجود نداره با ترک کردن اونجا. در خدمت شما هستم.
متشکرم. شروع خوبی داشتید. بله، حق شنیدن طبق اون بیانی که از امام سجاد علیه السلام خوندیم در درجه اول حفاظت، تنزیه به تعبیر حضرت، پاک نگه داشتن شنیدن از انواع و اقسام آلودگی ها و آسیب ها که عرض کردیم این ویروس ها و میکروب ها و میهمان های ناخوانده برای فطرت انسان به منزله سم قاتلند دیگه، باید خیلی مراقبت کرد و برای دل ظرفیت های معنوی رو از کار میندازن و محرومیت میارن برای انسان و سلامت باطنی انسان رو در مخاطره قرار میدن. لذا این مراقبت فوق العاده مهمه. تقسیم کردیم شنیدنی ها رو در منطقه حفاظتی به شنیدنی های حرام و شنیدنی های مکروه. بر اساس همون تقسیم بحث رو ادامه میدیم. اولین گروه از شنیدنی های حرام عرض کردیم غیبت و در واقع امثال غیبت،
که غیبت رو مثال زدن
امام. اون خود حضرت در یکی از نسخه ها تصریح میکنن نسبت به غیبت که واضحه به خاطر آثار شومیست که غیبت در روح و جان غیبت کننده و آثار بسیار تاریک کننده ای که در محیط خانواده و جامعه داره و عوارض بسیار سنگینی که داره. خب نمونه های دیگه هم که مشابه غیبت بود مانند تهمت، تمسخر، همین به مسخره گرفتن مؤمنین و انسان های محترم، سخنچینی که به عنوان نمیمه در و نمامی هم شناخته میشه که فوق العاده اعتماد شکن و اعتماد سوزه، نمونه های از این دست. خب مستحضرید اینها هم بیانش حرامه هم شنیدنش حرام، جز شنیدنی های حرامه. و همون جور که خاطر عزیزتون هست عرض کردم اگر از این قبیل موارد رو انسان بشنوه و استماع کنه، با همون تعبیر اصغاء که فرمودید استماع داشته باشه، یعنی از روی اختیار و اراده و همراهی بشنوه، از خودش واکنشی نشون نده، در جرم و در گناه با کسی که این حرفا رو زده شریک و سهیمه طبق همون روایاتی که مطرح شد. خب اگر چنین کسی توجه داشته باشه که شنیدن در اینجا یک ما رو گرفتار حق الناس میکنه، غیر از اون جنبه حق اللهی که خودش بار بسیار سنگینیه، حق الناس رو هم میاره که میدونید راضی کردن دیگران کار بسیار مشکل و گاهی وقتا نشدنیست. بعضیا یه عذر بدتر از گناه میارن برای این شنیدن، میگن مثلا رومون نشد، ملاحظه طرفو کردیم، آخه طرف داشت نمونم درد دل میکرد، داشت با یه احساسی مثلا صحبت میکرد، من تو ذوقش نظرم، از این چیزایی که گاهی شنیده میشه. یعنی بله، ما ملاحظه اون گویندهی رو که گرفتار یک گفتار شیطانی بود کردیم، اما ملاحظه اون انسان مؤمنی رو که داشت اونجا ذبح میشد و حیثیتش لکه‌دار میشد نکردیم. ملاحظه دل بیچاره خودمون رو نکردیم که داشت تاریک میشد و محجوب میشد از عنایات الهی، و در هر صورت ملاحظه خدای متعال رو بالاتر از همه این هاست نکردیم. چیه که مثلا خواستیم فلان کس بهش بر نخوره و از خودمون واکنشی نشون ندیم. در این موارد که مثالهاش رو گفتیم، خب چی کار باید کرد؟ طبق اون قاعده حفاظت که قبلا توضیح دادیم، در درجه اول پیشگیریه، یعنی انسان نره واقعا در مجالسی که چنین فضایی داره یا در معاشرت و دوستی با افرادی که بالاخره اهل غیبت و مسخره کردن مؤمنین و تهمت زدن به این و اون و پخش کردن شایعات کذا و کذا هستن. و میدونید که بلا فاصله اگر انسان حالا حضور پیدا کرد به هر دلیلی و شنید، واجبه برش دفاع از اون انسانی که داره بهش تهمت زده میشه یا غیبتش میشه یا در معرض تحقیر و تمسخر قرار گرفته. انسان باید دفاع بکنه، واجبه نصرت، یاریه اون کسی که اینجا مورد ظلم قرار گرفته، و باید نهی از منکر بکنه، یعنی جلوی ادامه اون صحبت‌ها رو بگیره، و الا باید وارد مبارزه منفی بشه که خروج از جلسه است، از اون جلسه خارج بشه. اگر مواردی بود که چاره ای نداشت، مثلا یه جاییست که اگه بخواد از اون جلسه خارج بشه ضرر مهمی متوجهش میشه، بالاخره ممکنه جانش در معرض خطر قرار بگیره و امثال اینها، گاهی ممکنه یه همچین مواردی پیش بیاد، در اون صورت باید سعی کنه که نسبت به اون مطالب بی‌اعتنا باشه و ترتیب اثر هم نده، اونها رو بعداً در ذهن خودش وارد نکنه به عنوان قضاوت درباره اون کسی که دربارش این حرفا رو شنیده. و در مواردی که انسان بالاخره مبتلای به یک چنین گناه بزرگی میشه که از گناهان کبیر است، این شنیدن، اگر مبتلا شد باید هم جبران کنه هم تحصیل رضایت کنه. جبرانش هم اینه که به همون کسایی که تو اون جلسه بودن به شکلی برسونه که من موافق نبودم، راضی نبودم، در محور بعد از اون شخص دفاع کنه، یه جوری اصلاح کنه فضا رو، و تحصیل رضای اون کسی که بالاخره ما هم گرم کردیم مجلس غیبت او رو یا مجلس تهمت نسبت به او رو، باید از اون هم تحصیل رضایت کنه، که البته این کار عرض کردم کار بسیار مشکلی و انسان هر وقت یادش بیاد زبانش بسته میشه از گفتن این حرف ها و گوشش از شنیدن یک چنین مطالبی، و بین خودش و خدای متعال استغفار کنه. حقیقتا فرمودن مستحب به غسل توبه بکنه و زاری کنه در پیشگاه خدای متعال به خاطر این شنیدن های گناه و معصیت، تا انشالله اون گناهان برطرف بشه، اون تاریکی ها رفع بشه و مورد مغفرت و لطف حضرت حق قرار بگیره. خدای متعال در قرآن کریم در ماجرای افک که مشهور در سوره مبارکه نور، اونجا یه تعبیر سرزنش آلودی داره که این واقعا شنیدنیست. عزیزانی که اهل قرآنن مراجعه میکنن آیه 12 سوره مبارکه نور، بعد از اینکه ماجرای افک و اون تهمتی که به یکی از همسران پیامبر زده بودن و شایعه زشتی که توی جامعه منتشر کرده بودن، خدای متعال سرزنش میکنه اینا رو که شنیدن، حالا اونو که گفتن که بماند، اینا رو که شنیدن و دفاع نکردن و پذیرفتن، سکوت کردن، میفرماد ولولا اسمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، چرا وقتی که شما این حرفا رو شنیدید نسبت به خودتون گمان نیک نبردید؟ این تعبیر خیلی تعبیر لطیفه، ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرا، یعنی مسئله خودتونه. میخواد بگه ارتباط بین شما مؤمنین ارتباط جانی است، یعنی شما جانهاتون به هم گره خورده است. چرا از خود راجب خودتون این حرفا رو شنیدید؟ یه راجب یک مؤمنی شنیدید مثل اینکه درباره خودت شنیدی. چرا گمان نیک نبردید؟ چرا دفاع نکردید؟ چرا کوتاه اومدید؟ چرا سکوت کردید وقتی یه مطلب نامناسبی داشت منتشر میشد؟ چرا نگفتید این یه دروغ آشکاره و قالو هذا افکن مبین؟ ملاحظه میکنید اینجا خدای متعال این نوع شنیدنها رو سرزنش میکنه، اونم با کلمه لولا که بسیار سنگینه این سرزنش. که انسان‌های مؤمن نباید در برابر شایعات و مطالب غیر صحیح سکوت بکنن. امیرالمؤمنین علیه السلام هم در نهج البلاغه در خطبه 139 خطاب به مؤمنین و مردم اینجوری میگن ای مردم، ایها الناس، وقتی که شما راجع به برادر مؤمنتون، راجع به خواهر مؤمنتون، اون رو میشناسید، آدم اهل مراعاتی است، اهل مراقبتی است، نسبت به او بالاخره یه شناخت ایمانی دارید، وقتی درباره او حرفای نامربوطی زده میشه، فلا یسمعن فیه اقاویل الرجال، یه حرفای آدمای بی ربط رو درباره او نشنوید، به خاطر اینکه از این تیرهای خطا از زبانهای شیطانی خیلی پرتاب میشه. خب تو نباید خودت رو در معرض قرار بدی. فلا یسمعن، سپر بگیرید. فلا یسمعن یعنی سپر بگیرید در برابر این تیرهای شیطانی و خدنگهای مسموم، نگذارید اینا وارد روح و جانتون بشه. و جالبه که در ادامه این بیان نورانی هم اون تعبیر معروف رو حضرت دارن، فرمودن اما انه لیس بین الحق والباطل الا اربع و اصابه، آگاه باشید که بین حق و باطل 4 انگشت بیشتر فاصله نیست. بعد امام علیه السلام توضیح دادن، فرمودن باطل اینه که بگی سمعتو، حق اینه که بگی دیدم، رأیتو، در واقع یعنی فاصله بین چشم تا گوش که 4 انگشته،
فاصله حق و باطل،
حق و باطل.
حق اون چیزی دیدن که بله، باطل
شنیدن، اون چیزایی که میشنوید راجع به دیگران، اینها رو هیچ ترتیب اثر ندید مگر اینکه انسان در یک شرایطی به یقین برسه. این هم تعبیر بسیار زیبایی از بیان علی علیه السلام. خب این گروه اول شنیدنی های حرام که ملاحظه فرمودید درش حق الناس هست، یعنی تخریب شخصیت انسان های محترم، حالا به هر ترتیبی از عناوینی که عرض کردیم. گروه دوم از شنیدنی های حرام اونجاییست که داره درباره خدای متعال، درباره ولی خدا، درباره دین خدا، درباره حجت خدا، درباره کتاب خدا که مجموعا ما اینا رو میگیم مقدسات، داره تمسخر میشه، داره حرفای ناروا گفته میشه، دارن زیر سوال میبرن. خب اینها هم شنیدنشون حرامه، یعنی این مواردی که عرض کردیم شنیدنش حرامه، یعنی چه تخریب و حرمت شکنی و تمسخر و بدعت گذاری و دروغ بستن به خدا و اولیاء الهی، اینها جزء حرام هاست. حالا اون کسی که مرتکب میشه که مرتکب حرام میشه، شنیدن اینها هم وقتی که از همون قبیل استماع، شنیدن همراه با سکوت و رضایت و اینها باشه، این هم قطعا حرامه و در یک چنین مواردی یه حرمت فقهی قطعی داره، عوارض فکری و روانی و اخلاقی بسیار خطرناکی داره، آثار بسیار خطرناک و غیر قابل انکاری داره، ضربه های جبران ناپذیری به اعتقادات شخص وارد میشه وقتی خودش رو در معرض یک چنین حرف هایی قرار میده. افراد متوسط که خیلی آسیب میبینن، افرادی هم که تازه پیشرفته از جهت باورها و ایمان و امثال اینها باشن، همین که یک امر مقدسی پیش اونها مورد تمسخر و استهزاء قرار میگیره چقدر آسیب زننده است. حالا شما ببینید این کسانی که متاسفانه از طریق این شبکه‌های ماهواره‌ای و سایت‌های نامناسب و امثال اینها خودشون، بچه‌هاشون رو در معرض شنیدن این حرفای زشت قرار میدن. یعنی کسانی نشستن، انسانهای کافر، ملحد، و دارن اهانت میکنن، تمسخر میکنن. حالا اینها مسلمانی هن، اما حالا به بهانه این که میخوایم ببینیم اینا چی میگن، یا به باید توجیه های غیر صحیحی خودشون رو در معرض این حرفا قرار میدن، ببینید اینا چه به روز خودشون و دل خودشون و خانواده های خودشون میارن. گاهی یکی از همین سخنهای شیطانی ایمان رو میسوزونه در شخص. چطور اینقدر بی احتیاطی میکنن بعضی ها؟ در هر صورت قطعا اینها شنیدنش حرامه، و اینجا اون چیزی که توقع هست غیرت دیگه. انسان مؤمن غیور باید باشه، مؤمن غیوره، غیرتمنده. در قرآن کریم هم تصریح شده، در روایات هم آمده که انسان مؤمن خدای متعال رو و دینش رو و قرآن رو و اولیاء خدا رو از خودش، از جان خودش، از فرزندانش، از همه عزیزانش بیشتر دوست می‌داره، درباره اونها غیرت می‌ورزه. بنابراین اصلا حاضر نمیشه که معاشرت کنه با کسانی که بالاخره از کفار، از ملحدین، چه حالا معاشرت حضوری، چه معاشرت مجازی و معاشرت امواج و امثال اینها، که بخواد یک چنین چیزهایی رو بشنوه. به هر حال پس این قطعا حرامه، و انسان باید نگذاره این حرفها وارد بالاخره قلبش بشه. اگر انسان مضطر شد، حالا اینجوری است دیگه، این مثال هاست دیگه، یه وقت انسان ناچار شد که با یه کسانی هم مجلس بشه که از این حرف ها بزنن، اول مبارزه فعاله که دفاع خردمندان است، نه اینکه یه وقت به اونها بد و بیرا بگه که اونها بدتر کنن. چون انسان گاهی به اونها و ارزش های اونها شروع میکنه اهانت کردن به خاطر همون غیرت، و حواسش نیست که اینجور مواجهه باعث میشه که اون آتیش تندتر بشه. دفاع مناسب و خردمندانه و مقتدرانه اینجا در درجه اوله، ولی ظاهرن فایده‌ای نداره. قرآن کریم توصیه میکنه سریع اون مجلس رو ترک کنید،
ادامه در
فلا تقعدوا معهم. بله بله، میگه اصلا اون جلسه رو ترک کنید، ترک اون مجلس و نشنیدن در درجه اول. اگر انسان نتونست جلسه رو ترک کنه، مثل اینکه زندانیه مثلا، یا یه دیم اونجا دیگه ناچار به اونها حشر داشته باشه، از این قبیل حرفا میزنه، اونجا دیگه خب همون عدم ترتیب اثره که ذهنش رو منصرف بکنه. و به هر حال اگر هم احیانا چنین چیزی اتفاق افتاد، باز به همون ترتیب استغفار و چه میدونم توبه و
افراد پیام داده بودن، از جمله بانوان محترمی که گفته بودن ما دغدغه دیندار بودن و زندگی دینی داریم، خانواده همسر ما اهل غیبت هستن، مادر همسرم یا اقوامی، و همسر من این رو بی احترامی به جمع میدونه، ترک جمع، یا اصلا هر وقت ما وارد اون جمع میشیم این حرفا هست. این پاسخ شما فکر میکنم میتونه برای خیلی جاهایی که مفسده های بدتری در پی داره ترک جمع ایجاد کنه، که عدم ترتیب اثر دادن، بعد اون موقع که نشستن ذکر چیزی میتونن بگن.
بله دیگه، یعنی خودشو مشغول کنه، عرض به محضرتون به هر شکل ممکن سعی کنه که در اون جریان وارد نشه، در اون حرف هایی که زده میشه این خودش رو کنار قرار بده.
سوالی رو هفته پیش از حضورتون پرسیده بودم، خاطرم هست، عرض کردم که آقا این که غیبت رو خود امام سجاد علیه السلام هم وقتی میخوان مثالی بزنن برای بدترین اتفاق، غیبت رو میفرمایند. ازتون عرض کردم و پرسیدم که غیر از آثار اجتماعی بدی که داره، آثار فردی، شما نکات خوبی فرمودین. امروز هم فکر میکنم در ادامه اون نکاتی رو من یاد گرفتم، از جمله اینکه فرمودین این در معرض قرار گرفتن پایه اعتقادات آدم، حتی بلده. اعتقاد آدم به ادب، حتی بلده. اعتقاد آدم به احترام بلده. حق دیگران بلده. اینها رو از فرزندان ما و از خود ما میگیره، و این تاریکی منظور شما این است. ما میخوایم با اجازهتون یک تا دقیقه با مردم خوبمون محاسبه ای کنیم این روزی که تا این مقدار از ما گذشته، و انشالله بتونیم عامل به این باشیم، حداقل سعی کنیم یک قدم از همین الان که این فرمایش شما از امام سجاد علیه السلام رو شنیدیم، از در معرض غیبت قرار گرفتن، میدونیم فلان جا که میریم، میدونیم پیش فلان دوست که میریم، میدونیم فلان شبکه اینترنتی و مجازی رو که ملاحظه میکنیم یا میخونیم، در معرض حق الناس قرار میگیریم و در معرض غیبت قرار میگیریم، از الان تصمیم بگیریم انشالله کمتر این اتفاق بر ما بیافته. بازم تبریک عرض میکنم ایام ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو محضر شما بیننده های خوب و همراهان خوب یاد خدا و همینطور میلاد رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام روح الله امام خمینی رحمت الله علیه رو خدمت شما. ممنونم که همراه ما هستید در خدمت آقای حاج علی اکبری در موضوع حق شنیدن در رساله حقوق امام سجاد داریم سیر میکنیم و گفتگو میکنیم. حاج آقا فرمودید که سعی کنیم در معرض غیبت قرار نگیریم و وارد مصداق بد بعدی شدید. بعد از غیبت فرمودید که توهین و مسخره کردن مقدسات.
بله. که این میشه حق الله. یعنی
غیبت حق الناس بود.
بله دیگه.
که امام اول
اون یه گروه بود دیگه. بله. اون یه گروه یه فهرست بود. که جنبه حق الناسی داشت، شنیدنش هم مصیبت درست میکرد. این گروه دوم نه، اینجا داره به تعبیر خودمون ظلم به خدای متعال، به دوستان خدا، به ائمه خدا، به پیامبر عظیم و شأن، به قرآن کریم، به نسبت به اولیاء خدا، به دین خدا داره میشه. و این چون مخصوصا با توجه به ابزارهای جدید، ولی معمولا جامعه مخاطبان عزیز ما هیچ وقت نمیرن با یک چنین کسانی حشر و نشر کنن. چنین کسانی رو هم نداریم توی جامعه که کافر باشن اینجوری بخوام بشینن و مثلا حرمت شکنی کنن. منتها با توجه به اینکه ابزار جدید باب شده و گاهی هم به بهانه هایی برای اینکه ببینیم چی میگن، چی کار میکنن، یا از شبکه های ماهواره ای یا از سایت های اینترنتی و امثال اینها، از سر جستجوگری و نمیدونم امثال اینها بعضی خودشون رو در معرض قرار میدن. میخواستم عرض کنم این گروه از شنیدنی ها هم شنیدنی های حرامه قطعا، به خاطر عوارض بسیار خطرناکی که با خودش داره.
مثلا اگر خواننده ای راجع به یکی از ائمه ما بی حرمتی کرده،
بله اون که
شنیدن اون،
بله اون که گناه اون کسی که حرمت شکنی کرده مسلمه، قطعیه. این کسایی هم که میشنون
و اشاعش میدن،
بله دیگه به خدا پناه میبرن، اون که دیگه بالاتره، اشاعه که دیگه خیلی بالاتره، اون یه باز گناه سومیه.
وقت اونا باز شریکن تو شنیدنهای دیگران.
بله ببین اون کسی که خودش میشنوه علل اجاله گرفتاره گناه.
اینجا خدای نکرده کسی جسارت کرده، این اتفاق افتاد سالهای پیش خود.
بله.
و متاسفانه کسی این اشتباه رو کرد. حالا کسی اومده نیتش هم خیلی بد نیست، این رو بلوتوث میکنه برای دیگران میفرسته و با اشاعه این شریک میشه تو همه شنیدن.
قطعا بله. این دیگه مصیبت سومیه، یعنی اون که حرمت شکسته مصیبت بزرگ، این کسی که شنیده خودش مصیبت دومه،
شریک.
اون کسی که حالا توضیح میکنه که دیگه به خدا پناه بره. خب شما این آیه کریمه رو هم شنیدید که خدای متعال با چه تعبیری در قرآن کریم سوره مبارکه نساء آیه 140 هست که نهی میکنه. فقال عزوجل از امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که گوشاتون رو محافظت کنید از شنیدن مطالب گناه و گناهالود. بعد سندش رو از همین از قرآن کریم این آیه رو ذکر میکنه که وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. یعنی حتی در یک چنین جلسه ای که دیدید آیات الهی رو دارن مسخره میکنن، استهزاء میکنن، تکذیب میکنن، اون در یک چنین شرایطی قرار گرفتید، فلا تقعدوا معهم، با چنین کسانی ننشینید، یا پای فلان سایت و فلان صدا و تصویر و اینها ننشینید، فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، مگر اینکه مطلب عوض بشه برن سراغ یه مطالب دیگری که اونا دیگه مشکلی نداشته باشه. و یادتون هست به مناسبت این آیه رو من خونده بودم که اینجا اگر کسی ادامه بده میشه مثل همون کسی که داره میگه، اگر ادامه بده حضورش رو در یک چنین جلسه ای، انکم اذن مثلهم. خب دیگه چه فرقی هست بین شما و اونها؟ شما که حاضر شدید که در حضور شما به خدای متعال، به قرآن، به پیامبر، به اهل بیت اهانت بشه، جسارت بشه، و شما نشستید دارید میشنوید احیانا. خب این هم میشه اون گروه دوم شنیدنی های حرام. اما بریم سراغ گروه سوم، اینا رو هم سریع اگه وقت اجازه بده من عرض کنم. گروه سوم عبارت است از اونجایی که ظلم به خیشتنه شنیدنش. گروه اول حق الناس بود، گروه دوم حق الله بود،
این حق النفس،
این دیگه حق النفس. بله، اگرچه میدونید همش در این حال حق الله هم هست،
چون معمولت که... هستیم.
بله.
دست خود.
بله بله، این ببینید ظلم به خیشتن، شنیدن مطالب یا صداها و آواهایی که دین انسان رو سست میکنه و دعوت کننده و تحریک کننده است نسبت به انجام گناه و معصیت، شهوت جنسی رو در شخص، شهوت جنسی حرام رو در شخص برمی انگیزه و تولید قساوت قلب و تولید غفلت از خدای متعال میکنه. ببینید این مواردی که گفتیم، فرض بر اینه که حقی هم از کسی تضییع نکرده، غیبتی، تهمتی، بهتانی،
استهزایی نبوده،
بله ولی خود شخص رو، این آسیبهاش متوجه خود شخصه. من دو تا مثال ذکر میکنم از این گروه از شنیدنی های حرام که شایع این دوتا و باید خیلی انسان مراقبت بکنه. اول موسیقی و غنای حرام هست که حال خودش یک سرفصلی است دیگه، سرفصل مهمی است که نیاز به تبیین گسترده ای داره که حالا ما در مقام تبیین نیستیم، فقط یادآوری اینجا که چه صدای شخص باشه که باید حالت آوازخوانی و تحریر و امثال اینها داره میخونه، چه از آلات خاصی صادر بشه، مثلا آلات موسیقی، با این فرض که مناسب باشه با مجالس گناه اون چه که داره ارائه میشه و گمراه کننده باشه، لهوی، غفلت زا و گمراه کننده باشه، انسان رو از صراط مستقیم الهی جدا کنه و دور کنه، این جنسش اینجوری باشه ها، این جنس این خوندن، این شعری که خونده میشه،
مثلا راحت ترین فرمولی که فرمودین مناسب مجالس
گناه و معصیت.
ما خیلی موسیقی های سنتی مون انقدر زیبا و مناسب با طبیعتی هستن و همراه هستن با طبیعت که اصلا به درد مراسم گناه نمیخوره.
بله بله، این مربوط به مجالس
لهو و لعب.
بله، عرض به محضرتون تعبیری که در کلمات فقها بر اساس آیه نورانی قرآن کریم هست اینه که مضل عن سبیل الله باشه، یعنی گمراه کننده باشه، یعنی انسان رو از راه خدای متعال خارج میکنه، یا حالا آسیب فکری میاره، یعنی شنیدن این موسیقی، این چیزی که خونده شده و داره کسی مثلا میخونه افکار ما رو منحرف میکنه و اعتقادات ما رو زیر سوال میبره، ما رو نسبت به دین لاابالی میکنه ولو به تدریج ها، نه مثلا در یک جلسه، یا احیانا نه آسیب عملی میزنه، مثلا شنیدن این موسیقی یا این ترانه، این چیزی که خونده شده باعث میشه که مثلا شهوتی برانگیخته بشه، شه ملاحظه میفرمید، و آسیب اینجوری برای شخص داشته باشه. خب اینها اگر آواهایی است و صداهایی و شنیدنی هایی است که سرجم باعث این نوع گمراهی در انسان میشه، چه گمراهی فکری و چه گمراهی عملی، و انسان رو از خدای متعال غافل میکنه و تحریک کننده است برای انجام گناه و معصیت، اینها حرام مطلقاً شنیدن این جور چیزها، و جزء این گروه از شنیدنی های حرامی قرار میگیره که باید شخص خیلی مراقبت بکنه. قرآن کریم میفرماد از مردم بعضی هستن که این نوع جنس های کثیف رو میفروشن، جنس های شیطانی رو، لهو الحدیث رو، یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله،
یشتری، نه یشتری. که فروشندن به این معنایی که
بله دیگه بله ارائه میکنن، این هر دوتا معناست، یه گروه ارائه کنندن، یه گروه هم
خروجی این انسان ها اینه.
بله بله، یه گروه هم که دریافت کننده همین صداهای شیطانی و مطالب شیطانی هستن متاسفانه و خودشون رو در معرض قرار میدن. خب مستحضرید، هم حضور در یک مجلسی که داره این چیزا ارائه میشه قطعا حرامه، یا شنیدنش ولو در اون مجلس نباشه، در اون جلسه هم نیست، باز هم به همین ترتیب حرامه. مثلا از نوارش، از صداش، از طریق دیگری اینها رو بشنوه، این رو هم باز باید مراقبت بکنه، چون آثارش برای روح و جان و فکر و دنیا و آخرت شخص فوق‌العاده مخرب و آسیب‌زا است.
انشالله خدا ما رو در امان بداره از این،
انشالله حفظ کنه به حق حضرت زهرا،
خانمانسوس
به حق حضرت زهرا حفاظت کنه هم
الهی. خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم از لطف و بزرگواری شما، از همراهی شما بیننده های خوبمون خیلی ممنون و سپاسگزارم. باز هم عرض تبریک دارم، میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها و همینطور میلاد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی رو خدمت شما، و باز هم تبریک میگم به همه مادران و ارجمندان. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. خیلی ممنون.